این بشه که ما جمهوری پنجم رو هم خاتمه یافته ببینیم. خب ببینید توی همچین شرایطی و با توجه به فشار و نقشی که ایالات متحده داره روی اروپا از جمله این سه کشور، بنابراین از این زاویه من انتظار خاصی رو ندارم. اما گام هایی رو که ما داریم برمیداریم قاعدتا در راستای متوازن کردن موقعیت خودمون در برجام هست، یعنی به حال تعهداتی رو ما پذیرفتیم، عمل کردیم، مطالباتی داشتیم که زمین مونده و این مطالبات هم به چه قیمتی هست؟ به قیمت از دست دادن و یا تعلیق و امهای بخشی از ظرفیت هسته‌ایمون هست. بنابراین این گام ها که داره برداشته میشه در چارچوب خود برجام هست، در راستای متوازن کردن برجام و رسیدن به نقطه تعادل، یعنی نقطه ای که هم تکالیف و هم مطالبات بر هم منطبق بشه. اروپایی هایی که میخواستن به دست آوردن، عبار میکنن که در سایه توافق برجام به سطح بالاتری از امنیت دست پیدا کردن. اما هزینه ای که باید میکردن این بوده که بیان فرض بفرمایید تحریم ها رو لغو کنن و یا اینکه تفصیلاتی رو که ما انتظار داشتیم در اختیار بذارم، بحث سرمایه گذاری بوده و موضوعات مختلف، این انجام نشده. بنابراین ما داریم در چارچوب خود برجام بند 26 بند 36 داریم میریم به سمت متوازن کردن، یعنی احیای ظرفیت های از دست رفته و قرار گرفتن در موقعیتی که نهایتا شروع برجام بوده. بنابراین این گام نهایی رو من در این نقطه میبینم، نقطه ای که کلیه ظرفیت های ما برگرده به مقطعی که در واقع برجام موافقت شد. البته یکی بحث رسیدن به اون موقعیت، دو هزینه که بالاخره ما از دست دادیم و انجام دادیم، اونم به حال یک هزینه بودی که به ما تحمیل شده، 5 تا 6 سال است که به حال زمان از دست داده شده و امید این که شاید برجام معجزه‌ای بکنه که نکرد.
آیه زهروند، آقای بعیدی نژاد سفیر ایران توی انگلیس گفتن که ممکن هم هست بعد از اتمام گام‌های برجامی ایران از MPT خارج بشه، میشه بفرمایید که این سازوکار چگونه تعریف میشه؟
البته خب ایشون نظر خودشو گفته، موضوع فکر نمی‌کنم موضوع رسمی باشه.
حالا اگر بخوام در قالب سناریوی فرضی هم راجبش صحبت بکنیم چه تحلیلی میشه راجبش ارائه کرد؟
ببینید موضوع MPT رو ما نباید الان مطرح بکنیم. MPT به حال یه معاهده بین‌المللی است که ما عضوش هستیم و خود حالا MPT هم یه معاهده نامتوازنه. می‌دونید که دو تا وظیفه داشته، یک بحث در واقع خلع سلاح هستش که الان 8 کشور دارای سلاح هستن، باید این از بین میرفته، و مسئله عدم اشاعه هست که یعنی دیگر کشورها وارد بحث فاز هسته‌ای شدن از نظر نظامی نشن، و دوم هم اینکه بعد MPT باید همه کشورهای عضو بتونن از تکنولوژی هسته‌ای صلح‌آمیز برخوردار بشن. ما در متن بحث MPT پیشبینی کردن کشورهای عضو MPT در صورتی که عضویتشون در MPT برای اونها موجب تهدید علیه امنیت ملیشون بشود، می توانن با یک ضرب الاجل طبق ماده 10 از MPT خارج بشن.
یعنی سازوکار دیده شده در MPT؟
بله، در متن MPT ماده 10ش اینو میگه.
بله.
و اتفاقا امریکایی‌ها خیلی حالا تلاش کردن تو این دو دهه اخیر که به نوعی یک در اون بحث نشست‌های بازنگری MPT یک این بند رو در واقع از بین ببرن و اجازه ندن کشورهای دیگری که به هر حال تکالیفشون رو انجام دادن اما برخوردار نشدن، اینها رو در واقع بتونن خارج بشن. ولی الان ایران که اومده در چارچوب MPT و با رعایت همه پادمان‌های آژانس رفته و فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای داشته، ببینید چه مصیبتی براش درست کردن. یعنی این که میگن آقا شما رسیدی به سطح آستانه هسته‌ای شدن، اراده هسته‌ای، خب بهش رسیدن، اما خب میخوان تکنولوژی هسته‌ای داشته باشن، باهاشون ببین چه برخوردی میکنن. ایران رو تبدیل کردن به یک موضوع استثنا و درسی برای دیگرانی که خارج از اراده اونها بخوان تکنولوژی هسته‌ای داشته باشن. در واقع اگر قرار بشه فشارها در روز روزگاری به آستانه‌ای برسونه که همش محصول نهایی از عضویت ما در MPT، بله ما میتونیم تصمیم بگیریم از MPT هم خارج بشیم که توی متن MPT باز پیشبینی شده. اما فعلا ما با اون مسئله فاصله داریم، مسئله ما مسئله برجامه. و نکته هم که باز باید توجه بکنیم که مسئله برجام از یه نظر تموم شده است. این جنازه در حال احتضار، این جسد در حال انتظار رو دوش چهار به علاوه یکه.
بله.
ما بنابراین با هنری که انشاءالله به خرج خواهند داد و همین گام هایی که برمیدارن، این گام ها باید طوری باشه که کماکان مسئله برجام متوجه اونها باشه. ما قرار است از برجام خارج شیم. اونها اگر خارج شدن، خب برای ما فرصت بسیار خوبی خواهد بود و دیگه مسئله متوجه ما نمیکنه.
آقای زهروند، اگر ما در واقع این گام هایی که تعریف کردیم برای کاهش تعهدات برجامی خودمون، حالا مثلا تا گام مثلا هفتم هشتم هم رفتیم که مثلا به پایان تعهدات ما در برجام برسه، این عملا خروج ایران از برجام هست؟ یعنی اگرچه ایران اعلام نمی کنه ولی معنای واقعیش این هستش که ایران از برجام خارج شده. آیا
چنین... ما خارج نشدیم دیگه.
نه حالا من این سوال میکنم، آیا چنین فضایی در متن برجام دیده شده که اگر به حال یکی از طرف ها از برجام خارج میشه، رسما اعلام میکنه که خارج میشم، این موضوعش مشخص و شفافه، یه طرفی اعلام نمیکنه و در عرصه سیاست اعمالی خودش عملا برجام رو تبدیل به یک در واقع کاغذ پاره میکنه؟ حالا میخوام بگم که واقعا آیا در متن برجام چنین چیزایی پیش بینی شده یا نشده؟
در متن برجام یه پیش بینی شده ولی خب اون دقت لازم صورت نگرفته. یکی اینکه ما میتوانستیم به این متن در متن پیشبینی میکردیم که اگر چنانچه کسی اومد در زیر میز چه مسئولیتی داشته باشه. همه چیز احاله شده به این که اگر چنانچه نقضی صورت گرفت بره در نهایتا در شورای امنیت، اونجا حالا ببینن که ناقض کیه. اگر ایران باشه در موضوع ایران باید اجماع رأی‌گیری باشه، اما اگه طرف مقابل در ما شکایت داشته باشیم در اونجا باید اجماع باشه. خب این همه توازن در این مکانیسم در واقع تصمیم گیری هم به ضرر ما هست.
بله.
چون اگر چنانچه در اجماع مفهومش اینه که کسی اگر مخالف بود، یعنی از جمله خود آمریکایی که مثلا اومده نقض برجام کرده، بنابراین همه چی میره رو هوا. این هست. اما اگر رأی گیری باشه، حالا مثلا آمریکا شکایت کرده، روسیه و چین هم مثلا از ما حمایت بکنن، اونا سه رأی میشن، این ور میشه دو رأی، بنابراین به ضرر ما میشه. حالا خوشبختانه چون آمریکا خارج شده، قاعدتا دیگه نمیتونه حالا مسئله رو ببره در شورای امنیت و بخواد اونجا رأی گیری بشه. رأی گیری هم میشه دو دو مساوی. بنابراین طبق بند 26 و طبق بند 36 پیش بینی در این حد شده که اگر چنانچه ایران به اون چیزایی که قرار بوده برخوردار بشه نشود، میتونه همکاری‌هاش رو طبق این مفاد برجام یا متعلق بکنه و یا اینکه در واقع چیکار بکنه، برگه یه برگشت داشته باشه. ما داریم البته برگشت میزنیم، یعنی این رو در متن برجام قابل هم استناد هست هم قابل تفسیر هستش و لذا این رو الان افکار عمومی هم میدونه، چه در غرب چه در محیط بین الملل. چین و روسیه هم دارن اذعان میکنن به این مسئله و اتفاقا مسئله ایران، کیس ایران یک درس بسیار آموزنده است برای کشورهای دیگری که پشت سر ما تو الان حرکت کردن و میخوان که هسته‌ای بشن و این البته برای خود غربی ها در واقع هزینه ساز خواهد بود. یعنی یک معاهده ای رو که به هر حال وزن بین المللی پیدا کرده به این راحتی دارن خودشون زیر پا میذارن. خب بنابراین ایران که همه وظایفش انجام داده، این میبایستی متناظر و متناسب برخوردار میشده. این عدم برخورداری برای دیگران هم درس خواهد بود، مثل الجزایر، مثل مصر، مثل ترکیه و حتی کره جنوبی که حالا متحد نظامی آمریکایی هست. در
ممنون از توضیحاتتون و حضورتون در این گفتگو آقای زهروند عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، شب شما بخیر.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در خصوص گام‌های تدریجی ایران در کاهش تعهدات برجامی گفت، موضوع گفتگوی من بود با آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشور. چهارمین نشست وزرای خارجه عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمون در ترکیه آغاز شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمون و مولود چاوشوغلو همتای ترکیه وی امروز در آنکارا پایتخت ترکیه دیدار و گفتگو کردند. این دیدار پیش از آغاز 24مین نشست وزرای خارجه اکو در آنتالیای ترکیه برگزار شد. وزیر خارجه کشور اون در پیامی در صفحه توییتر خود نوشت: با توجه به سیاست خارجی ایران که همواره اولویت را به همسایگان می‌دهد، همکاری منطقه‌ای باید یک اولویت باقی بماند. ما امیدواریم همسایگانمان در جنوب نیز از این همکاری استقبال کنند. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:40 است. همچنان از مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی با شما همراهی.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی از آخرین وضعیت امدادرسانی به زلزله زدگان در استان آذربایجان شرقی مطلع خواهیم شد. آقای دکتر یعقوب شیواری نماینده محترم مردم میانه در مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای دکتر شیواری سلام بر شما، شب بخیر.
سلام علیکم، حال شریف.
متشکرم، حالتون خوبه؟
خدا بوبت، ممنونم از وقتتون.
زنده باشید. آقای دکتر شیواری بفرمایید که وضعیت امدادرسانی در مناطق زلزله زده در استان آذربایجان شرقی به ویژه شهرستان میانه چگونه است؟
بله، عرض کنم خدمتتون. خب از اولین دقایق بعد از وقوع زلزله خوشبختانه تمامی نیروهای امدادی، هلال احمر، اورژانس، عرض کنم شبکه بهداشت درمانی میانه و سایر نیروهای نظامی، انتظامی، بسیج، سپاه، ارتش، انصافا همشون پای کار هستن. خدا رو شکر بالاخره حالا اونطوری که شاید مردم انتظار داشتن کارا پیش نرفته، ولی خب انصافا همه مسئولین پای کار هستن، مسئولین کشوری، استانه و شهرستانی. از نظر اسکان اضطراری یه سری مشکلاتی داشتیم، به ویژه تو روستای ورنکش بساد، شهر ترکمنسار، بخش ترکمنسار. مردم بالاخره انتظارش این که واقعیت مسئولین در اسرع وقت به این مشکلات برسن. حالا از نظر ارسال کانکس و اینا، چون واقعیتش اون منطقه کوهستانی و سرسیر هم هست،
منم
دما تقریبا میتونم بگم چندین درجه کاهش یافته، چه خوب احتمال سرماخوردگی و سایر مشکلات اینا هست. انتظاری که واقعا در مورد این اسکان حتما درجات لازم بشه. تحصیلاتی برای مردم میخوان در نظر بگیرن، انشالله اینا به موقع اعلام بشه. مردم چون نگران هستن واقعیت، بعضی از مردم خونه‌هاشون از دست دادن، از اقوامشون به حساب متاسفانه فوت شده. در حصولت انتظار این که این کارا انشالله به حساب پیشرفت خوبی داشته باشه، به سرانجام برسه. از نظر بهداشت درمان اینا خوشبختانه الان نیروها پای کار هستن، تمام ارگانهایی که دخیل در امر بهداشت و درمان هستن الحمدلله در منطقه به حساب الان اینا مستقرن. نیروهای نظام انتظام انصافا شبان روز زحمت میکشن. تمامی عوامل بالاخره دست هم داده که انشالله بتونیم رضایت مردم رو جلب کنیم. حالا شاید از نظر مردم رضایت بخش نباشه، ولی من واقعا میذارم که انشالله بتونیم رضایت نسبی مردم رو جلب کنیم و قطعا اصلا انشالله اینطوری خواهد بود.
بله آقای دکتر شیواری بفرمایید که آیا ارزیابی های اولیه هم از آن خسارت های وارده شده یا خیر؟
ببینید نیرو همون بالاخره در روستاهایی که این اتفاق افتاده،
چند تا روستا در بر گرفته زلزله؟
ببین در شهرستان میانه حدود 40 تا روستامون بالاخره تخریب داشتیم، اونجا تخریبمون از 5-70% بوده. بعضی از روستاها از اون روستاهای ورنکش بخش ترکمنچای ما تقریبا نزدیک به 30-40 تا فقط 100% داشتیم، تخریب 100% که همه اینا به حساب اسکان اضطراری صورت گرفته براشون. اینا در حال بررسی دیگه. امروز ما دوشون نجار از تهران تشریف آورده بودن، اکثر
رئیس سازمان مدیریت
در منطقه بله هستن، از شون نجا مدیریت بحران عرض کنم، های دوشو پیوندی از هلال احمر اومده بودن، مسئولین بالاخره پای کار هستن، خودشون معاونشون یا به عنوان نماینده سامورف افراد رو میفرستن. ارزیابی ها داره انشالله به سرانجام میرسه. من فکر کنم طی حالا دو سه روز آینده قولی که مسئولین دادن حتما اینا نهایی بشه تا در هیئت دولت بررسی بشه. ضمن اینکه آواربرداری از دیروز شروع شده که امروز هم پیشرفت خوبی داشتیم، ان شاءالله امیدوارم اینا هم به سرانجام برسه تا مردم بالاخره باید از طریق مسئولین مطلع بشن که و مطمئن بشن که ان شاءالله کارا سرانجام به حساب سرانجام خوبی خواهد داشت.
بله الان در همه این تقریبا 40 روستایی که فرمودید کارهای امدادی صورت گرفته؟ مثلا خدای نکرده اگه فردی زیر آوار بوده آوار برداری
قطعا آوار برداری شروع شده، اون بالاخره موارد چه بودن، مردم از کردن ناراضی بودن، تا حدود اینا مرتفع شدن. در امداد رسانی از نظر بهداشت همان در حد من میتونم بگم چه واقعا در حد قابل قبول هست. آوار بردارو بالاخره میدونی که کمی زمان بر است و اینا، حالا بعضی کوچه ها صعب العبور است، این که نمیشه مثلا یه خونه رو ما
نه حالا فردی مثلا خدا نکرده از یه خانواده زیر آوار گرفتار شده باشه به این جهت، ولی نه آوار برداری برای سخت و ساخت
نه خوشبختانه از یادم انقدر انصافا نیروهام سریع وارد به حساب این مورد شدن که نه ما همون چند ساعت اولیه بعد از اون زلزله اونها که به حساب زیر آوار بودن همه اونها از طریق مردم و نیروهای امدادی از زیر آوار خارج شدن و بیمارستان منتقل شدن که بعضیاشون بستری هستن و اینا.
تعداد مصدومان چقدر آقای شیواری؟ تعداد مصدومان حادثه زلزله؟
مصدوم ما در به مصدومای واقع شدن بیمارستان بستری امضا 13 نفرن.
13 نفر؟
13 نفر بله.
بله.
13 نفر کلا بستری داشتیم، بعضیاشون نیاز به عمل داشتن، عملهای متفاوت. اونا هم به حساب آرا کارشون در به میتونم بگم که درست شده، بعضیشون شاید در عرض 2-3 روز آینده ترخیص بشن، بعضی شاید یه مدتی بستری بشن. اون 5 نفرن که فوتی داشتیم اونا متاسفانه در خود به حساب منطقه بودن، یه نفرشون در به حساب اعزام شده به یکی از مراکز اینا، حالا چون وسیع بوده واقعیتشون، حالا آسیبی هم دیده بود شدید بوده به خاطر اون بالاخره فوت شده. ولی بعضی از به حساب حالا همشهریان اونم به صورت سرپایی درمان شدن، حالا یه سری درات جزئی داشتن اونا همون سر صحنه یا به حساب به طریق نیروهای امدادی مراجعه به درمانگاه اینا و مراکز هلال احمر اینا، الحمدلله سرپایی درمان شدن. بعضی اتفاقات هم هست، بالاخره مردم گرفتار هستن اینا تا به خودشون مرکز برسونن شاید یه چی دو روز بالاخره اینا خودشون تقریبا میدونم میگم چه تاخیر داشتن در اینجا. در این حال من احساس میکنم که آرامش نسبی انشالله در منطقه حاکم هست و نیروهای پابکارم که انشالله بتونن کاراشون رو به ته برسن.
بله، غیر از شما شهرستان سراب هم درگیر زلزله بوده درسته؟
بله شهرستان سراب هم درگیر، شهرستان سراب ظاهرن فوتیونا نداشتن، تخریبشون نسبت به شهرستان میانه روزهای میانه در حد به حساب پایین تر بوده، هم از نظر تعداد روستا و نظر درصد تخریب میانه به ویژه بخش ترکمنچای ما واقعیتش زیاد بوده. ضمن اینکه درست تو مرکز به حساب حالا ترچه ما، یعنی بخش چندوان که مرکز شهر ترچه کانون زلزله هست، ولی متاسفانه که روستاهایی که به حساب تخریب زیاد داریم ما در به حساب شهر مرکز ترکمنچای و شهر به حساب روستای ورنکش و ورزگان اینا هست.
بله انشالله که به حال همه دستگاهایی که در این راهگذر مسئولیت دارن به خوبی مسئولیتاشون رو انجام بدن، به حال رضایت خاطر مردم جلب بشه و زودتر به حال زمینه اسکان موقت و تامین نیازهای ضروری زلزله زدگان هم فراهم بشه. ممنونم جناب دکتر شیواری.
ما انتظار فقط انتظار رو میشه، چون بالاخره من نماینده مردم فهیم میان هستم، انتظارش این بود که مسئولین که میان قول میدن در اصل وقت انشالله به این قولشون انشالله وفا کنن، چه قطعا اینطوری خواهد
بود انشالله.
انشالله.
متشکرم از شما.
ممنونم.
شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
خداحافظ.
از آن شنونده در خصوص حادثه زلزله در استان آذربایجان شرقی به ویژه شهرستان میانه که بیشتر آسیب‌ها رو در این زلزله داشته، گفتگو من شنیدید با دکتر یعقوب شیواری نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی. سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان در نشستی خبری تشریح گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران را مورد توجه قرار داد و گفت این گام گام آخر نیست و گام‌های دیگری هم می‌تواند روی دهد. بهروز کمالوندی در ادامه تصریح کرد اجازه دهید کمی هم خوشبینانه به قضیه نگاه کنیم، شاید طرف مقابل به خودش بیاید، اما حتما گام‌های مختلف وجود دارد که مسئولان جمهوری اسلامی ایران آن را اعلام کردند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی همچنین خاطر نشان کرد در حوزه فنی گام‌های دیگری هم داریم، ولی گام‌ها فقط محدود به مسائل فنی نیست و می‌تواند در موضوعات دیگر هم باشد. اینجا تهران جامع جمع استدیو پخش رادیو گفتگو برنامه‌ای بدون خط خوردگی. خب عزیزان شنونده، در آخرین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به پیشبینی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در خصوص پایان پذیری نقش آفرینی ناتو به عنوان یک نهاد امنیتی در فضای اروپایی. آقای حسن بهشتی‌پور کارشناس مسائل بین‌الملل در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. جناب بهشتی‌پور سلام بر شما، شبتون بخیر.
با سلام خدمت شما جناب عسکری و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای بهشتی‌پور ما خاطرمون هست موقعی که دونالد ترامپ به کاخ سفید راه پیدا کرد، به هر حال راجع به موضوعات مختلفی یک نگاه تجدید نظر طلبانه‌ای داشت، از جمله راجع به ناتو که اعلام کرده بود که امریکا دیگه بیش از این حاضر نیست هزینه بکنه در ناتو و کشورهای اروپایی با سهم بیشتری رو در تامین هزینه‌های ناتو عهده‌دار بشن. الان صحبتی که آقای مکرون کرده در مورد پیشبینی که داشته ایشون در مورد پایان ناتو ناظر به چه ملاحظاتیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. باید توجه داشته باشیم که آمریکا که از 1949 ناتو رو به وجود آورد، در واقع این ابزار اعمال قدرتش در اروپا در برابر شوروی بود و این پیمان بعد از فروپاشی شوروی طوری تعریف شد که حوزه امنیتیش رو به سایر مناطق حتی تا افغانستان و عراق هم گسترش داد. بنابراین منتها آقای ترامپ واقعی که وارد کاخ سفید شد و همه چیز اول آمریکا رو مطرح کرد، گفت این هزینه هژمونی نظامی آمریکا رو هم باید اروپایی‌ها بپردازن و این خیلی جالبه. یعنی در واقع گفت ما داریم امنیت اروپا رو تامین می‌کنیم و پول تامین امنیت اروپا رو بعد کشور اروپایی تامین کنن. 3% درآمد ناخالص داخلیشون رو به نسبت باید هزینه کنن برای ناتو، درصدش هم تعیین کرد.
بله.
و خب طبیعی بود که کشورات صداشون بلند میشد، چون درسته که امنیت اروپا بود ولی کن در درجه اول این ابزار و قدرت ایالات متحده آمریکا محسوب میشه، بنابراین باید هزینه‌اش هم میداد. خلاصه در این مورد اختلاف نظر بود تا اینکه هی این روز به روز گسترش پیدا کرد. حالا فرانسوی‌ها، آقای مکرون در واقع داره همون نگاه دوگل رو مطرح میکنه که در واقع اروپا بره به سمتی که خودش یک قشر واحد اروپایی تشکیل بده، و اما اینکه بگیم پایان ناتو داره اغراق میکنه به نظر
دلی.
من هنوز نمیشه گفت که پایان ناتو، چون این یک پیمانیه که کلی هزینه شده، کلی کار کردن، کلی کشور الان نزدیک 28 کشور 29 کشور عضوش هستن و به همین سادگی نمیشه گفت. متأسفانه این یک شوکی بود که وارد کرد آقای مکرون به نظر من، و خواست در واقع به دنیا این پیغام رو بده که این سیاستایی که آقای ترامپ در پیش گرفته، حتی ناتو که مهمترین متحدش در اروپا هست هم دچار مشکل میکنه و دچار مرگ مغزی میشه در واقع، و این به نظر من خواسته شوک وارد کنه.
بله.
البته یه پیامی هم به کشورهای مثل ایران داره که به هر حال اروپا نتونه حسابی نمیشه که باز کرد، برای اینکه واقعا خودشون در داخل خودشون هم کلی اختلافات دارن و این نماد مشخصی از اختلافات بین آتلانتیس در شرق و غربش هست.
بله. آقای بهشتی‌پور، اگر ما در قالب همون سناریو که حالا هستالی فرمودید که ارتش واحد اروپایی شکل بگیره، در حال حاضر اگر بخوایم یه بررسی داشته باشیم بین قدرت‌های بزرگ اروپایی که تاثیرگذار هستن در تصمیمات این اتحادیه، چه ملاحظاتی وجود داره؟ کشورهای مثل آلمان، خود فرانسه، به حال حالا بریتانیا که درگیر خروج یا در واقع موضوعات ماندن در اتحادیه اروپا، یا سایر کشورهایی که به هر حال در رهگذر تصمیمات اتحادیه اروپا یا اساساً قاره اروپا تاثیرگذار هستن، آیا اساساً شکل‌گیری یک ارتش اروپایی با توجه به همین اختلافات که اصلی اشاره فرمودید امکان پذیر هست؟ چون از اون طرف هم اگر این ارتش واحد اروپایی شکل بگیره، خب حتماً آمریکایی‌ها در به هر حال اون سیاست تهاجمی که در مناطق مختلف جهان دارن دنبال میکنن، ابزار نظامیشون هم ناتو هست، حتما با چالش مواجه میشن، چون بخشی از همونطور که اصلی هم فرمودید هزینه‌های در واقع تداوم هژمونی خودشون رو از طریق در واقع کشورهای عضو ناتو دارن تامین میکنن و این در واقع از دست دادن ابزار ناتو در ماموریت‌های در واقع ماجراجویانه امریکا میتونه برای کاخ سفید تقریبا گران تمام بشه.
بله بله، واقعیتش اینه که آقا عسکری ما الان در داخل اتحادیه اروپا با این واقعیت روبرویم که انگلیس میخواد خارج بشه. حالا باید ببینیم که این مرحلهش به کجا میرسه، ولی عملا موتور محرک اتحادیه اروپا که سه پیستون داشت، یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس، الان دوتا داره کار میکنه و اون یکی نیمه جون داره به حرکتش ادامه میده. این اول. دو نکته دوم، یک شکافی هم در اتحادیه اروپا هست به نام اروپای جدید و اروپای قدیم، یعنی کشورهایی که در شرق اروپا به تدریج به اتحادیه اروپا پیوستند، مثل لهستان، مثل مجارستان، مثل چک و اسلواکی و غیره، اینها خطیشون رو از اروپای جدید اروپای قدیم یعنی انگلیس و فرانسه و آلمان و ایتالیا جدا کردن و این خودش یه شکاف دیگه است. ایده تشکیل ارتش اروپایی هم از خیلی قبل، از دهه 1980 مطرح بوده، چیز جدید نیست، منتها تطور پیدا کرده، با مشکلات مختلف روبرو بوده، از جمله اینکه کی این هزینه شو بده، چجوری این نیروها تامین بشن، از کدوم کشور
ساختارش چگونه باشه،
بله، و رهبریش دست کی باشه، فرماندهیش دست کجا باشه، اینا همه موضوعاتی بوده که سالها اختلاف نظر وجود داره. آمریکایی هم حسابی از این استفاده کردن، یعنی موضوع رو در واقع به شکلی دنبال کردن که اختلافات در داخل اتحادیه اروپا بیشتر بشه نه کمتر. اونا دنبال اتحادیه اروپای ضعیف هستن اگر که متحدشون هستن، ولی که میخواد یک متحد ضعیف داشته باشن تا اینکه بخواد ایالات متحده اروپا تشکیل بشه در برابر ایالات متحده آمریکا.
درست. متشکرم از توضیحاتتون آقای بهشتی پور عزیز، برای شما آرزوی توفیق دارم و با جناب علی خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظتون باشه. از آن شنونده در خصوص پیشبینی رئیس جمهوری فرانسه درباره پایان ناتو گفتگوی من شنیدید با آقای حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل بین الملل. وزیر آموزش و پرورش از پرداخت 5000 میلیارد تومانی مطالبات معوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته خبر داد. محسن حاجی میرزایی گفت امیدواریم تا پایان امسال بتوانیم به همین میزان مطالبات باقی مانده فرهنگیان را پرداخت کنیم. وی گفت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 97 به طور کامل و بخشی از حق و تدریس معلمان و حق ماموریت کارکنان اداری هم پرداخت شده است. سخنگوی وزارت خارجه کشورمون در واکنش به خبر تشکیل ائتلاف امریکایی در خلیج فارس گفت تاریخ نشان داده ائتلاف‌های امریکایی همواره جز اسمی بی‌مسمی نبوده و تاکنون نه تنها امنیت ایجاد نکرده بلکه باعث ناامنی و بی‌ثباتی بیشتر در مناطق مختلف جهان شده است. موسوی با اشاره به نیاز امریکا به سوء استفاده از نام دیگر کشورها برای مشروع نشان دادن اقدامات یکجانبه خود افزود این اقدام امریکا که اهداف و مطامع خود را پشت نام معدود کشورهای دیگر پنهان می‌کند نشانه ضعف و فقدان مشروعیت بین‌المللی است. خب از اون شنونده به این ترتیب به پایان برنامه امشب بدون خط خوردگی رسیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.